بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبدأ کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 267 سطر 7 و الا فالجود الالهی غیر قاصر عن افاظت الحیات علا حیات للممکنات. در این فصل دوم از مقاله سوم میخواستیم ثابت کنیم که حرکت‌های طبیعی از جهتی جدا میشن و به سمت جهتی حرکت میکنند. پس باید دو جهت طبیعی که مخالف همند در جهان باشد. تا این متحرک از یک جهت حرکت کند و دور شود و به سمت جهت دیگر برود و نزدیک شود. به قول ایشون یک جهت متروکه داریم که متحرک ترکش میکنه، یک جهت مطلوبه داریم که متحرک قصدش میکنه و به سمتش حرکت میکنه. برای اثبات این مطلوب گفتیم که اجسام عنصری قابل حرکتند و بعد ادامه دادیم که حرکتشون هم حرکت مستقیمه. بعد اضافه کردیم که در حرکت مستقیم دو جهت لازم است، که این دو جهت هم محدود باشند هم مخالف هم باشند. گفتیم محدود بودنشون رو اثبات میکنیم، مخالف هم بودنشون رو ثابت میکنیم. وقت بیان میشه که متحرک از یک جهت به سمت جهت مخالف حرکت میکنه، وقت یک جهت میشه متروکه، یک جهت هم میشه مطلوبه. در بیان اینکه عناصر قابل ترکیبن این چنین گفتیم که عناصر خداوند آفریده برای معرفت الهی و عبادت خداوند و این معرفت مشروط به حیات و شعوره، ولی عنصر نمیتواند صاحب حیات و شعور شود زیرا که نفس بهش تعلق نمیگیرد. عامل حیات و شعور نفسه، این عامل به عنصر تعلق نمیگیره، بنابراین عنصر نمیتونه صاحب حیات و صاحب شعور بشه تا به مقصد اصلی که عبادت و معرفت برسه. پس خداوند عناصر رو طوری میآفریند که بتونن ترکیب بشن و مانع حیات رو از دست بدن. تا بعد از ترکیب شدن و از دست دادن مانع حیات، قابلیت به دست آوردن نفس رو و پیدا کردن حیات رو داشته باشند. گفتیم عاملی که مانع دریافت نفسه اون کیفیت های متضاد این عناصره. عناصر اگه ترکیب بشن کیفیت های متضادشون تضعیف میشه و تضادش از بین میره و قابلیت نفس پیدا میشه. و خداوند عناصر رو ترکیب میکنه تا اینها بر اثر ترکیب اون تضادشون از دست بدن و قابلیت حیات پیدا کنن و شعور به دست بیارن تا بتونن به سمت مقصد اصلی که عبادت و معرفت روان بشن. با این بیان معلوم شد که خداوند عناصر رو طوری آفریده که بتونن ترکیب قبول کنن و به سمت مقصد برن. اگه نمیتونستن ترکیب قبول کنن به سمت مقصد نمیتونستن برن، قهرن خلقشون لغو میشه. و چون حکیم خلقت لغو ندارد، پس باید عناصر قبول ترکیب کنن تا به سمت مقصد برون و از لغویت بیرون بیان.
چرا ما به چه برهانی بگیم که مثلا یک نوع نفس که درش غلبه شدید مثلا حرارت باشه یا یکی دیگه از اون مرات اربعه باشه.
بله میفهمد که چه عیب داره یه نفسی خدا بسازد که با حرارت شدید بسازد.
بله مثلا شاید
با حرارت شدید جان بشه.
بله
یعنی از خدا چه برمیاد؟
بله
نفسی این چنینی بیافرینه که بتواند در مقابل حرارت شدید و بروده شدید مقاومت کنه، مرگ برش عارض نشه. توجه کنید ما باید ببینیم نفس چیه. آیا نفس قابلیت دارد در حدی باشد که با حرارت شدید بسازه یا اینکه این قابلیت رو نداره؟ بعضی نفوس ممکنه مثلا حرارت رو قبول کنه، حرارت شدید رو، ولی بعضی نفوس دیگه نمیتونن حرارت قبول کنن. بالاخره نفس ها مختلفه. گفته میشود نفس سمندر که تو آتش، سمندر تو آتش میره دیگه، گفته میشه این مثلا میتونه تحمل کنه حرارت شدید رو. خب حالا خدا نفسی مثل این رو بده به عنصر، عنصر شاید قبول کنه. حتی در من شنیدم، خودم ندیدم، که میگن در دعاهای امازن لابدین هست که به خدا خطاب میکنه ای خدایی که در خورشید موجود زنده داری. خب از حرارت خورشید داغتر ما تو این عالم طبیعت پیدا نمیکنی، با وجود این درش موجود زنده داری، از نفسایی پیدا میشن که در حرارت شدید بمونه.
بعضی از عرفا نقل کردن که در حالاتی مثلا یه چیز یخی مثلا برف یا یخ به بدنشون زدن، انگار مثلا به یک فرض کنید جسم داغ زده باشن که مثلا جلز و فلز کنه، اینجوری بدنشون داغ بوده در بعضی حالات مثلا.
بله حالا اون داغی معنویه،
نه اصلا جسمیش مادی شده بوده. میگفت برف رو که مثلا زدیم به بدنش انگار شروع کرد به جزفز کردن مثلا اینجوری.
بله خب این تأثیر نفس است در بدن، نه حرارت بدن هست. نفس تأثیر میذاره در بدن.
بله اون حرارت داشته،
اون حرارتی که نفس تولید میکنه حرف دیگری است. ما میخوام بگیم جسمی حرارتش را نفس تحمل کند، نه اینکه جسمی حرارتش را نفس تولید کند.
دیگه به طریق اولا تحمل میکنه دیگه، اون نفسی که خودش،
حرارتی که خودش تولید کرده باشه. بله ولی حرارتی که از عنصر بیاد نفس تحمل میکنه. خب حالا این پس میکنه اینی که الان ما میگیم شاید اعتراض باردی باشه که خداوند میتواند نفوس این چنینی بیافرینه و آفریده، ولی آیا همه نفوس این چنینه؟ نفسی که میخواد عبادت کنه چگونه است؟ نفس عابد اونطور که در بین موجودات ما داریم میبینیم نفس انسان است و ما افق انسان. این نفس با حرارت سازگار نیست. نمیخوام بگیم مطلق نفس با حرارت سازگار نیست، نفسی که میخواد عبادت کنه با حرارت سازگار نیست. بحث ما الان همینه.
بله میخوام بگم همین برهانی نیست. یعنی چرا کسانی که اینقدر دقت داشتن در متنهای فلسفیشون از کجا خبر دارن که اگر همچین نفوسی نیست و عبادت نمی کنن؟ چه بسا این نفوسی هست اینجوری و چه بسا عبادت هم می کنن؟ یعنی اون برای خودش راحته، اون نفس تو همون وضعیت مثلا حرارت تلاعون داره، برای خودش راحته، همونجا تمرکز از
خود عبادت. عبادتی که شما اشاره می کنی صدر و متقده همه موجودات شعور دارن،
نه اون
حالا عبادت میکنه،
نه اون نه هم این عبادت ما که خبر نداریم.
عبادت های انسان رو نمی کنن، این ما خبر نداریم، ولی از این که ثواب عقاب برای ما هست، هشتونش برای ما هست، پیداست که عبادت های ما بالاتر از عبادت اون هست یا فرق داره با عبادت اون هست.
خب سرگی که میگه
همین هشت دارن که ما داریم با هشتی که اونا دارن فرق میکنه. من نمیدونم یه روزی توضیح دادم این هشت رو، نه صدرا قائل به هشت همه موجودات هست ولی با تفاوت، نه که همه هشتشون مثل هشت انسانه، خیلی فرق داره. هشت حیوانات ذاکره دار با حشر حیوانات بی ذاکره و حشر انسان، اینه سه تا حشره و حشر نباتات، اینه همه رو قائله ایشون، ولی حشره مختلف قائله، همه که مثل انسان حشر نمیشن. الان بحث ایشون یه جوریست که آخر سر منتهی به انسان میشه، این عناصر رو منتهی کنه به انسان، ولو حیوان هم بشن، حیوانات هم یه جوری قضای انسان میکنه تا این حیوان گوشتش بره تو بدن انسان و شروع کنه به عبادت. حتی قانع نمیشه به این که خود حیوانات رو ایشون عابد بگیره، اونجا باید بیان از مسیر انسان عبادت کنن، یه جوری عنصر و نبات و حیوان و همه رو بس میکنه به انسان. حالا بریم جلو ببینیم چه میکنه. ایشون بحثش در نفس انسانیه، نفس انسانی با حرارت سازگار نیست، خودمون داریم میبینیم، یه ذره حرارت بیاد ما هلاک میشیم، مریض میشیم، بعدم هلاک میشیم، یه خورده این 37 درجه بشه 38 درجه، خب میشه تب دیگه، بره 40، از 40 بره بالا طرف میمیره.
بعد خب نه، مقصود این که مثلا یه نفسی، حالا شما میخوام بزنید اسمش انسان یا نه، یه نفسی که قشنگ مختارانه عبادت میکنه به این سبک زندگی خاص خود شده، ما چه
اینا رو از میکنم قبول داریم. ما مثلا فرسون خازن جهنم، خازن جهنم رو نفس میدونیم، شاید هم بالاتر از نفس، اون قشنگ تو جهنمه، خازن جهنمه دیگه، داره اداره میکن جهنمه، یعنی توانایی شده. پس سوزش هر نفسی رو از بین نمیبره، حالا بیان پایین‌تر از کدوم سمندر اینا رو از بین نمیبره، بحثشون فقط تو نفس انسانه، بله نفوسی داریم موافق نفس انسان، ما نفوسی داریم مادون نفس انسان، اینا شاید بتونه. حالا من نمیدونم خازن جهنم هم تو جهنم یاده، ولی بالاخره مدبر جهنمه، بالاخره با آتیش رو سرکار داره، حتما یه جوریست که نمیسوزه، یعنی تأثیر درش شاید اصلا تأثیر درش نکنه.
تو این دسته بندی بحث انسانی که حالا ما چیز بود که نبود، بحث این بود که این بالاخره فنون مختلف حرکت داشته باشه، از اختیار باشه، قابلیت اختیاری باشه، قابلیت شأن تقرب داشته باشه، اینا رو گفتیم. حالا بدن انسانی دو دست و دو پا اینا که بحثش نبود، ما غرض اینه که ما میشه فرض که ما، من بیشتر تعجبم از اینه که چرا افرادی که انقدر دقیقاً، چرا یه چیزی رو که استقرار کرده مثلا اینجوری دیده سریع تعمیم میده، میگه مثلا اینجوری نیست اصلا،
نه در نفس انسان مطلبی رو دیده، این مطلب درست تجربه شده ولی ما رو به سمت علت برده، ما ملاحظه میکنیم تا وقتی این چهار تا عنصر تعادل پیدا نکنه نفس فرض نمیشه، در چند تا دیدیم و علت رو فهمیدیم، وقتی علت فهمیده باشه دیگه ما توسعش میدیم. در بحث استقرا گفته شده که گاهی شما از استقرا به علت میبرید، به علت که پی بردید علت رو تعمیم میشه، اون استقرا استقرا کاملیه.
خب این که ما علت رو به نحو قطع که حس نمیزنیم، که ما الان هیچ نمیتونیم برهانی بیاریم که همونجور که فرمودید نفسی نباشد که در یه شرایط دیگه، همون مثل داخل خورشید مثلا،
فقط نفس حضرت ابراهیم بود، اونم بیان به خدا به آتش گفت بعد سلام باش، و الا نفس ابراهیم اون تعمل نمیشد. خب اینی که ما در انسان ها داریم میبینیم، شما میرید سراغ حیواناتی دیگه، خب حیوانات دیگه بله از که ممکنه بتونه تعمل کنند، ولی نفس انسانی نمیتونه تعمل کنه، الان بس در نفس انسان.
پس بالیقین مثلا در هیچ جای کائنات و آسمان ها و خورشید و منظومه های دیگه انسانی که مختارانه قابلیت تقرب داشته باشه و عبادت کنه، ولی مثلا فرض کنید دمای محیطش بالای 1000 درجه باشه، بالیقین وجود نداره.
اینطوری میگن دیگه، قدیمی ها اینطوری میگفتن، امروزی هم نمیتونیم بگیم وجود داره،
نه نمیتونیم بگیم وجود داره، یه چیزه بگیم یقینا وجود نداره.
بله طبق این برنامه شما میگیم یقینا وجود نداره.
خب هم به برهان نداره، چه بسا در یه شرایطی اونجا میگی
آخه انسان ما داریم تو کره زمین میبینیم، نه انسان یه جا دیگه، شما دارید فکر میکنید در یه جوری هم انسان باشه، اصلا اینا که در این حرفا رو میزنن همین وضع موجود دارن میبینن، انسان های موجود میبینن.
خب همین رو به مشکلی که تعمیم میدن، میگن که کلن اون حسهی که قرار شد فنون مختلف حرکت داشته باشه و مختارانه عمل کنه و قصد تقرب قابلیت تقرب داشته باشه الا و لابد اینجوریه که باید.
خب بله دیگه، اگه نوع انسان شما ملاحظه کنید، شما یه انسان دیگه ملاحظه میکنید، حتما نوع دیگری از حیوانه، اون ممکنه برای خصوصیت دیگه داشته باشه، ولی اینا میگن ما این انسان داریم ملاحظه میکنیم. حرفشون در این وضع موجود درسته، حالا در کراتی دیگری که ما بیخبریم این اصلا بحث اونجا نبردن که بگن یه انسان دیگه این صورت هست، انسان این کره نمیتونه تو گرما و شدید زندگی کنی. حرف درستی هم هست، انسان این کره نمیتونه برای تو خوشید، نمیتونه برای تو کره نار، انسان این کره. حالا یه انسان دیگه تو کره دیگه هست، ما نه انسان شدیم نه در موردش بحث بکنیم، خبر ازش نداریم.
اما پدر بزرگ زهرآشور رو میفتن تو آتیش.
بله
پدر بزرگ ما خدافیان مرد، زهرآشور رو میفتن تو آتیش.
بله
بهش کاش نمیشن،
اون معجزه است.
بله
ما معجزه، ما
معجزه،
بله اون معجزه است. الان میگن هندی ها روی زغال مشتعل، اونم زغال چوبی که خیلی حرارت رو میگیره روز عاشورا رو میگیره، جوراب هم نمیپوشن، بی جوراب رو میگیره، اگه با جوراب هم رو برن جورابشون از بین نمیره. این یه معجزه هست، اینه شما حساب نکنید.
این
یه
معجزه
رو
دوان
تو
این سیستم بیاره، من
نه معجزه از بحث ما بیرونه، ما داریم به صورت عادی بحث میکنیم، معجزه بحث عادی نیست.
مثلا امکان داره دیگه که یه انسانی باشه که با حرارت زیاد زندگی کنه در نمیره دیگه، پس امکانش هست که چرا ممکن نیست؟
مخوام همین رو هم این بازه فلسفی
ما به فلسفی زیر امکان نداریم
کاره با اون کاره که نیست دیگه،
امکان داره دیگه. الان به دروازه دو من اصلا محروم حساب میرفتن تو
آتش با معجزه امکان داره،
بس امکان داره دیگه و عقلی بس نیست، یعنی این یک بحث عقلی نیست، یک بحث مثلا طبیعیه.
ببینید اینجا چرم شما دارید فرض میکنید حرارت وارد بدن نمیشه، ولی وارد بدن بشه نفس میکشه. این هندی که داره پاورن رو آتش را میره پاش داغ نمیشه، احساس داغی نمیکنه. پس حرارت حالا چی شده که حرارت وارد نمیشه؟ اون معجزه است، حرارت وارد نمیشه، اگه حرارت وارد بدن شد نفس رو میکشه. نفس حضرت ابراهیم هم حرارت وارد بدنش نشد، اگه نه اونم کشته میشه. این نفس با آتش نمیسازه.
فکر میکنم شنیدم از بعضی ها که اینم چیزای آتشی اینم میخوردن
هم علاوه حال. ببینید بحث ما در اینه که این نفس آتش رو تحمل نمی کنه. شما دارید بحث یه جا میبرید که اصلا آتش به نفس کاری نداره، آتش هست وارد بدن نمیشه، به نفس هم کاری نداره. خب نفس داره زندگی شما کنه، خب بله درسته. بیایید اونجایی رو بیایید که آتش وارد بدن بشه، ببینید نفس زنده میمونه یا نه. هرچی هم 37 درجه حرارت بدن ماست به 41 و 42 میرسه میکشه. حالا یه بعضی مقاومت میکنه، لااقل بعضی اون مقاومتش هم تا 44 و 45 مقاومت کنه، بعد 45 کشته میشن. اینه که شما دارید مثال میزنید، اصلا حرارت وارد بدن نشده، به نفس کاری نداره، یه جور خدا جلوش گرفته، بخواد واردش کنه اون وقت نفس میمیره. نفس چنان ساخته شده که تو حرارت شدید نمیتونه بمونه. تجربه خلافی اینا ما نداشتیم، تجربه خلافی نداشتیم، چون اونم که تجربه خلافه عرض میکنم حرارت وارد بدن نمیشه و به بدن نفس نمیرسه. روشنه مطلب؟ خب پس نتیجه این شد که عنصر نتوانست حیات قبول کند، این نتوانست نفس قبول کند، نه خدا بخل کرد و به او حیات نداد. جود الهی فیضش بر تمام ممکنات، جود الهی و فیض الهی بر تمام ممکنات سایه جاریه. اگر اونا قابلیت داشتن خدا من دریغ نمی کرد، اونا قابلیت ندارد. صفحه 267 این صفحه هفتون و الا یعنی اگر عدم قابلیت عنصر رو لحاظ نکنیم، فالجود الالهی غیر قاصر عن افاضه الحیات علی حیات الممکنات. جود الهی اینطور نیست که نتواند حیات رو بر حیات الممکنات افاضه کند. جود الهی اقتضا می کند که حیات عارض بشه، نفس بیاد، منتها در جایی که ممکنه، در جایی که قابلیت هست. در جایی که قابلیت نیست خداوند حیات رو نمیده، چون قابلیت نیست و خدا حکیمه. حکیم اینجایی که قابلیت نیست مقبول رو عطا نمی کنه. من بارها عرض کردم خداوند هیچ وقت گوهر تو مزبله نمیندازه. حالا اسم اینجا مزبله نیست، گوهری که نفسه هیچ وقت واردش نمی کنه در جایی که از بین ببردش. ولی جسم به جسمیتی غیر متعصیت لقبوله ها. الان بحث ما در اجسام عنصریه است که اجسام عنصریه قبول حیات نمی کنه. ایشون می فهمد که آیا قبول نکردن به خاطر جسمیته؟ چون جسم قبول نمی کنن، خب بدن ما هم جسم چرا قبول کرده؟ می فهمد قبول نکردن عامل جسمیت نیست، چون جسمیت اسیان نمی کنه از قبول، عاملشون تضاده. اون حرارت و برودت شدیده، اینا نمیذارن حیات بیاد. اگر نه جسمانی نیست، خب حالا که جسمانی نیست خدا میاد این تضاد رو که مانع از بین میبره با چی؟ با ترکیب اجسام رو، اجسام عنصری رو که بسیطن ترکیب میکنه تا اون مانعی که برات از تضاده از بین بره. ولی جسمیت باقی است، جسمیت هم که مانع از حیات نیست. این جسمیت باقی حیات بهش داده میشه، تضادی هم که مانع بود از بین رفته، نمیتونه آسیب بزنه. و جسم به جسمیتی غیر متعصیت لقبول های این قبول حیات الا لعجل مانع تضاد. و خداوند این تضاد از بین میبره بر اثر تکیه. جسمیت هم باقی میمونه، جسمیت هم که از اول مانع نبود، حیات تعلق میگیره. تضادی که عرض میکنم، تضادی که در اینجا میگه، تضاد بین حرارت و برودت نیست، اگرچه من چند بار گفتم ولی درست نگفتم. تضاد بین حرارت و نفسه، یا تضاد بین برودت و نفسه. اول خدا این تضاد از بین میبره. چطوری از بین میبره؟ به این که اون شدت حرارت کم میکنه، شدت برودت کم میکنه با ترکیب. وقتی ترکیب وقتی ترکیب حاصل شد، یه حرارت برودت معتدل حاصل میشه که به نفس تضاد نداره. و چون تضاد نداره، این جسم قابلیت پیدا میکنه، خدا هم که جود داره مقبول به قابل میشه.
میگنم با تسامح دارین میگن تضاد اونو که از بین نمیره.
بله
بله، من میگم با تسامح دارین میگن، چون تسامح بین حرارت برودت که ذاتا از بین نمیره.
بله تضاد خدا از بین نمیره. بله. تضاد یعنی این دوتا متضاد رو معتدل میکنه.
بله من
که تضاد پیدا نکنه.
بله
اینو من از اولم میگفتم، من تضاد رو بین حرارت و برودت قرار میدادم، این اشتباه بود. تضاد بله. بین حرارت شدید و نفس.
بله
همچنین تضاد بین برودت شدید و نفس. این تضاد رو خدا از بین میبره. چی روی از بین میبره؟ نه اینکه تضاد رو برداره، این جسم و این حرارت و برودت رو بر اثر ترکیب معتدل میکنه، از اون شدت میندازه. وقتی از شدت افتاد، این حرارت حاصل یا برودت حاصل دیگه با نفس تضاد نداره، نفس رو دیگه نمی کشه، بلکه باش عرفت پیدا میکنه. الذی هی اهدا مباد شرور الواقع فی القدر الالهی بالعرض و بالقصد ثانی. ایشون میگه تضاد یکی از مبادی شروره. بعد بیان میکنه که شرور در قدر الهی واقع میشود نه در قضا. بعدم اشاره میکنه که تازه این شرور هم که در قدر واقع میشن به ذات نیستن، به لرزن. سه تا مطلب داری میگه. یکی تضاد و مبدع شرور میدونه. دوم این که شرور در قدر قائل در قضا قائل نیست. سوم این که اون شروری هم که در قدر هم به لرزن به ذات نیست. این سه مطلب با توضیح داده میشه. حتی خودشون که در جای خودش من گفتم این رو. اما این که تضاد مبدأ شروره، توضیحش میده. در عالم عقول حرکت نیست، لذا تضاد نیست، اشتباه بکنم، لذا شر نیست. در عالم عقول حرکت نیست، لذا شری هم پیدا نمیشه. عالم عقول همون عالم قضاست، چون عالم قضا یعنی وجود همه موجودات به وجود عقلی جمعی، به وجود مادی حسی قدره، به وجود عقلی جمعی قضاست. یعنی همه موجودات این عالم در بالا به وجود عقلی موجودن که از اونجا تنزل میکنن میان پایین. اون قضا همون خزائن الهی است، از اونجا ننزل او به قدر من. همه موجودات در اونجا به وجود عقلی واحد جمعی دفعی موجودند، میان اینجا واحدشون میشه کثیر، تجردشون میشه مادی، دفعیشون میشه تدریجی، جمعیشون میشه تفصیلی. پس در عالم قضا حرکت نیست، حالا ما تبیر به عقل میکنیم، در عالم عقل حرکت نیست.
ببخشید، میتونیم باز برای موجودات عقلی هم یه خزائن بالاتر اندلاهی تصویر کنیم که اون مشمول باز اندنا خزان خزائن هنون از دلوله و قدر معلوم
این بشه. اندنا بله، خزائن نمیگه خزینه، میگه خزائن بله. خزائن متعدده. حالا من عقل مثال زدم
به حساب خودش،
بله ممکنه قبل از عالم عقل عالم اسما اونم خزائن میگه
این نسبت به او باز قدر میشه.
نه قدر دیگه نمیشه، قدر نه نه عالم عقل قدر نمیشه، عالم عقل خزینه متأخر است. قدر قدر باید اندازه داشته باشه،
اندازه داره
نداره، اندازه عالم عقل اندازه نداره، عالم قدر عالم ماده قدره. بله دو تا قدر داریم، قدر علمی داریم که عالم مثاله، قدر عینی داریم که عالم ماده است. اینا رو خود صدر تو اصل آیات گفته، ولی قضا عالم عقل قضاست، قدر اصلا نیست. قدر پایین تر از عقل که یا باید مقدار داشته باشه. در عالم مثال مقدار هست، در عالم ماده مقدار و بقیه عوارض هست. اونو میگه، اونی که تو عالم مثال میگه قدر علمی، اینی که تو عالم ماده است میگه قدر علمی. هر دو قدر میگه، ولی عالم عقل قدر نمیگه، نمیتونه هم قدر بگه. عالم عقل فضاست، چون تغییر توش نیست، قدر داره تغییره. بله این داشتم عرض میکردم که در عالم عقل حرکت نیست، لذا شر نیست. میام تو عالم افلاک، تو عالم افلاک حرکت هست، تصادم نیست، همه دارن حرکت میکنن روی خودشون میان،
شر نیست،
تصادم میبینیشون نیست، پس بازم شر نیست،
تضاد چون نیست.
میام تو عالم ماده، هم حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست. این تصادم و متحرکات همون تضاده. شر فقط اینجاست، شر فقط تو این عالم ماده است. چرا؟ چون تضاد یعنی تصادم متحرکات اینجاست. دو تا ضد هم اگه به هم برخوردی نکنن، یکی به جای خودش یکی به خودش، کاری به هم ندارن. حتما این تضادا یه جور با هم درگیر میشن که شر تولید میکنه. یه چیزی میاد که با نفس من ناسازگاره، مثلا فرض کنید که اخلاق حسد با نفس من ناسازگاره، این میاد تضاد پیدا میکنه با نفس من، اونجا شر تولید میکنه. اونی که جز علومه، علوم حق است، اون با نفس من تضاد نداره، باعث کمال نفس من میشه. یا ملکات حسنه، چون نفس من از عالم ملکوته، همه حسن همراهش هست بالقوه. اگر من یه حسن بالفعلی بشتم باش تضاد نداره. اونی که قوه بهش بدم تضاد داره، با نفس تضاد داره. اینی که اون قوی تصادم میکنه با نفس من و نفس من تصادم میکنه با او، هر دو در حال حرکت هم، اون قبیه داره به سمت فعلیت میره، نفس من هم داره به سمت تکامل میره، این دو تا به هم برخورد میکنن، این ضد در اون ضد اثر میذاره. تمام شروعی که در عالم هست از تضاده. اینو خواستم توضیح بدم، تمام شروعی که در عالم هست از تضاده. اگه دو چیز با هم الفت داشته باشن، هر کدوم راه خودشونو برن، به هم کار نداشته باشن، شری دارید نمیشه. شر همیشه از تصادم متحرکات است به یه عبارت، از تضاد است به عبارت دیگه. پس شر مخصوص میشه به عالم حرکات که تصادم متحرکاتش هست، نه حرکات تنها. اونجا که حرکت نیست مثل عالم عقل شر نیست، اونجا چه حرکت هست و تصادم نیست شر نیست، اونجا چه حرکت هست و تصادم هست شر هست. پس شرور، پس تضاد مبدا شر. این مطلب اول. مطلب دوم، شرور در قدر الهی هستن. اینم تقریبا توضیح دادم، در عالم قدر شرور هست، در عالم قضا شرور نیست، چون عالم قضا من عالم عقله. حتی در پایین تر از عالم عقل که عالم مثال اونجا شروع نیست، بیاد پایین تر از عالم مثال عالم افلاک، اونجا شروع نیست. وقتی میگم پایین تر که دیگه تضاد آشکار میشه، اونجا شروع هست. بعد مطلب سوم که میگه شرور بالعرزند، میگه شرور بالعرزند، این هنشی خیرات به ذات هن شروع بالعرز. یک اشکال در فلسفه مطرح میشه که خداوند خیر محضه، از خیر محض چگونه شر تولید میشه، این شروع در جهان از کجا آمدند. من جوابش خلاصه عرض میکنم چون اینجا جاش نیست. ابن سینا میگه، صدرام میگه، بقیه میگن، میگن که خداوند این موجود رو صادر میکند به خاطر خیری که دارد، که اونی که صادر میشه به ذات خیره. بعد خدا میبینه این خیر در عالم عقل همراهی ندارد، در عالم مثال همراه ندارد، در عالم ماده همراه دارد. همین خیر در عالم ماده همراه دارد، مثل بارانه. باران خب خیره، وجودش برای خودش خیره، وجودش برای غیرم خیره. احیانا اگه تبدیل به سیل شد شر تولید میکنه. شر یه جوری همراه با باران هست، اما اونم خیلی قلیل، همراه با وجود نفسی باران نیست، همراه با وجودی است که برای غیر داره، اونم احیانا. خب خداوند چی کار کنه؟ باران رو از این شر خالی کنه، باران بشه مجرد. خب خدا موجود مجرد آفریده، موجود مادی رو میخواد بیافریده. این موجود مادی همراه لازم داره، همراه که باید باشه. خب خداوند این موجود رو میافرینه نه به خاطر شرش بلکه به خاطر خیرش، ولی میبینه که این موجود شری به همراه داره که انفکاکش از این شر باعث میشه که این موجود موجود اینجایی نباشه، موجود عالم دیگر باشه و خدا عالم دیگر آفریده. این موجود باید آفریده بشه، جود خدا اقتضا میکنه که این موجود هم آفریده بشه، چون خیر کثیر داره و شر قلیل. اگر خدا به خاطر شر قلیل اون خیر کثیر رو فوت کنه، این شر کثیر میشه. پس خداوند این موجود رو به خاطر خیرش میآفریند، میشه خیر، میشه صادر به ذات، و شر رو هم رضایت میدهد، این میشه مرضی بالعرض. شر میشه صادر بالعرض و مرضی بالعرض، این چون رهانه میکند خیر، این خیر رو رهانه میکند صادر میشود، نه چون خودش مورد توجه و مقصود خداست، بلکه چون اون مقصود رو رهانه میکند، خدا هم جودش اقتضا کرده که اون مقصود موجود بشه، این شر رو هم رضایت میده. این صدور به ذات داره، شر و مزی به ذات، اشتباه گفتم، صدور بالعرض داره و مزی بالعرضه، اون خیر صدور به ذات داره و مزی به ذات. پس شر همیشه مزی بالعرض است، صادر بالعرض است، به تعبیرشون بالقصد ثانی آرز شده. قصد اولی تعلق گرفته به اون خیر، قصد ثانی تعلق گرفته به این شر، از باب اینکه خیر رها نمی کنه، نه از باب اینکه شر روشن نمی کنه.
فهمیدین در عالم قضا، عالم قضا عالم عقله و در اونجا خیر محض دیگه، چون نه تصادمی هست. الان ما کسانی که مخلد در آتشن، وجود این فرد دیگه تو عالم عقل، یعنی بعضی که مثلا برزخ و اینا وارد عرصه قیامت شد، اونجا دیگه وارد قیامت میشه و مخلد در آتش، وجود عقلی هم پیدا میکنه دیگه تو عالم عقل. این دیگه دنیا هم نیست که بگیم حالا مثلا لازمه این که آزمایش برای دیگران ایجاد بشه و از باب بلعرز برای اینا هم نیستی، اونجا دیگه تو جهنم برای خودش تا ابد میخواد بسوزه، یه وجود عقلی هم داره دیگه، حرکت هم نیست همونجا.
نه، انسان کافر انسان مجرم به درجه عقلی نمیرسه.
یعنی همون خلودش هم در مرتبه مثالیه.
هیچ وقت اون انسان کامل به درجه عقلی میرسه. تازه بعضی انسان هایی که خوبن و وارد بهش میشن اونا به درجه عقلی میرسن. به اونا اجازه داده نمیشه که به جنت اللقا برند. حالا بعدها برسن، ولی اول ورود، در اول ورود نه نمیرسن. باید تازه ما اونجا حرکت قائل بشیم، تکامل قائل بشیم، جبهت قائل هستیم.
سقوطی مثلا
نه نه سقوطی اینا نیست. مشاگاهی بعضی کلماتشون میره به سمت این که کفارم حسرت عقلی پیدا میکنن. حسرت عقلی خواهی حسرت عقلی پیدا کنه یه جوری با عقل سر و کار پیدا کرده، ولی گفته میشه که نه کفار اصلا در جرق نمیرسن. حرف مشا خیلی مقبول نیست.
اگه اینطور باشه ما الان دو تا جهنم داریم تو متن دینی، هم جهنم برزخی داریم هم جهنم قیامتی داریم که بعضیا در برزخ پاک نمیشن، تو قیامت یه مدتی تو جهنم میرن. و پس اینجا اون قیامتش هم شد مثالی، الان یعنی برزخ و بر دیگه دو مرحله لازم نیست بکنه، در حالی که متن دینی دو مرحله
ممکنه برزخیش تا پیش بشه. برزن خود صدرا چی اعتقاد داره؟ میگه که بدن ما در برزخ مثالیست، در آخرت هم مثالیست، منتها اون مثالی مناسب برزخ، این مثالی مناسب آخرت. بدن رو ایشون هر دو رو مثالی میگیره. البته اشکال کردن، خیلی اشکال کردن، عادی که ما جسمانی که صدر گفته قبول نکردن، ولی بالاخره ایشون اینو داره میگه که دو تا مثال قائله، هم بدن مثالی در عالم برزخ، هم بدن مثالی در عالم آخرت، هر دو هم مثالی میدونه. خب معلومه مثالی قابل تشکیف دیگه، لزومی نداره حتما اگر برزخ مثالی شد قیامت مثالی نباشد.
یعنی اون نفسی که مخلد در آتشه و در حالت جهنم مثالی تا ابد میسوزه مرتبه عقلی نداره نفسش؟
میگه نداره دیگه. چه مرتبه عقل؟ کسی به درجه عقل برسه و خدا رو نشناسه،
درجه خالصش نمیرسه، ولی بالاخره این وجود
کسی...
یه مرتبه
کسی عقلی به درجه عقل برسه ممکن خدا باشه؟ میشه؟ حرف صدر حرف خوبیه، نمیتونه اصلا شخص عاقل منکر بشه. شخص عاقل منکر خدا، منکر خیرات که نیست. اینی که انکار میکنه حتما نفسش انقدر زیقه به درجه عقل هسته، برسه به درجه عقل سعی عقلی پیدا میکنه.
خب یعنی تو دنیا عقل داشت حجت برش تمام شده اونجا نداشت؟
نه عقل داشت، عقل بالقوه داشت. صدرا اون من بارها عرض کردم، صدرا میگه تو دنیا کسی عاقل است که جبرئیل رو ببیند.
اون عقل خالص رو میگه،
عقل اینطوری میگه، میگه عقل هیولانی هممون داریم، عقل بلفر رو، عقلی که به عقل گفته بشه نداریم. میگه در میلیارد انسان ممکنه یه نفرش هم عاقل نباشه. حتی صدرا معتقده اون ارکان مشاق عاقل نیستند، ارکان مشاق رو عاقل نمیدونه. تشور زفر من میرون و شما میگید که اینجا عقل داشت، اونجا نداشت، اینجا نداشت، اینجا نداشت، حیولانی داشت، اینجا عقل حیولانی داشت، یعنی عقل بلغوه بلغوه،
یعنی هیچی نداشت،
نداره ایشون که نداره. میگه قوه وهم داره، قوه خیال داره، درجه حیوانی رو بالفعل داره، درجه انسانی رو بالقوه داره. نظرشون اینه. بله، ولی جسم به جسمیتی غیر متعصیت این لقبولها الا لعجل مانع تضاد، که تضاد یکی از مبادی شروره، شروری که واقع میشه در قدر الهی، اونم بلعرز، بلعرز غیر واقع است، غیر قدر اونا نگیری، واقع شدنش بلعرز و بلغستستانی است، واقع شدنش به ذات نیست. کما فصلنا فی موزه. و ترکیب و بین الاجسام الانصریه لا یتعطا الا بالحرکت المستقیمت الینه. این مقدمه دومه برای رسیدن به مقصود. مقدمه اول همین بود که تموم شد که اجسام انصریه قابل ترکیبه، این مقدمه اول بود. دیگه بقیه اون که آمد تثبیت این مقدمه اول بود. حالا مقدم اول فصل ما قد اشرنا الى ان الاجسام العنصریه انما هي قابلت للتحکیم. این مقدمه اول بود، تموم شد. آنچه در ذیلش آمد اثباتش بود. حالا مقدمه دوم میگه و ترکیب بین الاجسام العنصریه لا یتعطی الا بالحرکت المستقیمه العینیه. اگر بخوام ترکیب بین عناصر برقرار کنن، عناصر باید به حرکت مستقیم از مکان طبیعی خودشون در بیان و بیان کنار هم تا بتونن با هم مرکب بشن.
این مقصود اینه که در فعل جمله این باید باشه تو طبیعت دیگه، ولی نه اینکه هر ترکیبی لزوماً توش یک حرکت مستقیم باشه.
نه، هر ترکیبی توش حرکت مستقیم.
خب الان مثلا ممکنه این عناصر مختلف در کنار هم هستن، ولی فرض کنید دماغ.
نه، من توضیح بدم شما قانع میشید. بله. ببینید آتش خدا در کره چهارم آفریده، هوا در کره سوم، آب در کره دوم، زمین کره اول. اینا به این ترتیب هستن، مکان طبیعیشون اینجاست. هوا اگر بخواد بیاد با آب ترکیب بشه خیلی زحمت نداره، چون هوا مجاور آبه. خاک بخواد با هوا ترکیب بشه کنارش هم آب باشه، حتما حرکت مستقیم لازمه. یعنی باید این عناصر از مکان طبیعیشون بیان یه جا جمع شن تا ترکیب پیدا کنن. مکان طبیعیشون طوریست که اینا اگه بخوان بیان کنار هم جمع شن حتما باید با حرکت مستقیم بیان، حرکت دورانی فایده نداره. هوا هرچی هم دور خودش بزنه، آب هم فرض کنیم دور خودش بچرخه، اینا با هم ترکیب نمیشن، چون هر کدوم مسیر خودش رو میگیره. مثل دوتا کره ای که یکی در روی دیگری بلغزه، هیچ وقت با هم ترکیب نمیشن. اون بالایی راه خودش رو داره میره، پایینی راه خودش. این ترکیب بخوان بشن باید از اون مکان طبیعی خودش بیاد بیرون، هوا بیاد پایین یا آب بره بالا یا مثلا خاک بره بالا، یه جایی باید برن که به هم برسن، حتما از اون مکان طبیعیشون بیرون میان. از تو مکان طبیعی هم که بیرون آمدن به حرکت مستقیم بیرون میان. حرکت دورانی هم توی هر سن فایده نداره. حرکت دورانی روی دو تا کره رو هم میچرخن، حرکت دورانی میکنن و هم مخلوط نمیشن. حتما برای اختلاط باید حرکت مستقیم انجام بشه با توجه به قرار گرفتن کرات. بله، شما الان میبینید باد داره میاد، هوا رو میاره کنار آب. خب این باد که داره میاد، هوا با حرکت مستقیم داره میاد، نه با حرکت دورانی. اینا از مکان طبیعیشون باید بیان بیرون تا بتونه ترکیب بشه. حالا فرض کنیم در روی زمین بخوان ترکیب بشن، زمین لازم نیست از مکان طبیعیش بیرون بیاد، ولی بقیه باید بیان روی زمین جمع بشن. جمع شدنش رو حرکت مستقیم و حرکت مستقیم. این تموم شد، مقدمه تموم شد، مقدمه دوم تموم شد، مقدمه سوم وقتی برسم عرض میکنم. خواستم بگم پشیمون شدم بعد اینکه برسم عرض میکنم. پس مقدمه دوم شد که حرکتم بعد حرکتی هم که نه ترکیبی هم که داره انجام میشه احتیاج داره به حرکت مستقیم. با حرکت مستقیم باید حرکت انجام بشه که توضیح دادن. حالا برای توجه کنید و ترکیب این اجسام عنصریه لا یتعطی الا به حرکت مستقیمت العینیه، حرکت مستقیم که انتقال مکانی توش باشه. عینیه یعنی انتقال مکانی، که یک عنصری از مکان خودش به مکان دیگری وارد بشه تا بتونه با اون دیگری ترکیب پیدا کنه. ضرورت کنه ها به حسب اقتضای فطرت اولا فی امکنه طبیعه، زیرا بدیهی است که این عناصر به حسب اقتضای فطرت اولیشون بدون اینکه قاصری اونها رو بیرون کنه در مکان طبیعی خودشون هستن. فی امکنه طبیعه این خبر کنه، این عناصر به حسب اقتضای فطرت اولاشون توی امکنه طبیعیشون هستن. یعنی اگه کسی بهشون کار نداشته باشه به فطرت اولا رهاشون کنن، همه در جایگاه خودشونن. قاصری باید اینا رو بیرون کنه. فلا بود من ان ینتقل بعضها الى حیز بعض آخر به سببه، باید بعضی ها به حیز و مکان بعضی دیگر برمند به توسط سببی، به وسیله قاصری. اینا باید یکیشون به جای دیگه، ممکنه از هر دو برن جای سوم. حالا اون لازم نیست، حداقلش اینه که باید یکی بره جای دیگری به مکان طبیعی دیگری. و رفتن به حرکت مستقیمه به سببن، یعنی با سببی که اون غیر طبیعت کل منهاست، چون حرکت طبیعی نیست. زیرا اینا تو مکان طبیعی خودشونه، وقتی تو مکان طبیعی خودشونه حرکت به سمت جای دیگه نمی کنن. پس حرکت کردن به سمت عنصر دیگر معلوم میشه به حرکت طبیعی حرکت نکردن. پس طبیعتشون فاعل حرکت نبوده، سببی که غیر از طبیعتشون فاعل حرکت بوده، به سبب این که اون سبب غیر از طبیعت کل من هاست. که یجبرو این سبب، یجبرو های یعنی این عناصر رو علل التیام و اتصال، سبب دیگری باید بیاد که این عناصر رو ببره جای دیگه، همه رو با هم کنار هم قرار بده و مجبورشون کنه بر التیام و اتصال. مثلا مثالی که من زدم سبب فرصم باده، باد باید بیاد هوا رو ببره، خاکم ببره کنار آب، این ستا کنار هم مخلوط بشن، فعل و انفعال کنن، بعد مرکب درست بشه. چهارمی رو که آتشه، میگن از بالا نمیاد چون باد اونجا مسلط نمیشه که بردش پایین. چهارمی رو میگن با همین فعل و انفعال خوش تولید میشه، این چهارم از بالا نمیاد، اینجوری گفتن. این ستا با هم ترکیب میشن، چهارمی هم درون خودشون بر اثر فعل و انفعال به وجود میاد، یعنی حرارت هم خودشون تولید میکنن. البته ممکنه وقت آتشایی که رو زمین هستن اونا دخالت کنن، ولی آتش خالص از کره نار نمیاد چون از اونجا نمیشه آوردشون پایین. آتش خودش به طبیعتش پایین نمیاد چون سبکه، کاملا سبکه، نمیتونه بیاد پایین. باد هم اونجا مسلط نمیشه بیارتش پایین، ازا هیچ آتش خالصی به سمت پایین نمیاد. آتش های معمولی ممکنه فعل و انفعال خود این اجسام هم که تولید آتش کنند یا تولید حرارت کنند، اونم ممکنه. عنایت هم من المبدع الفعال، یعنی این اجبار هم عنایتیست از جانب مبدع فعال، یعنی واجب تالا یا عقول عالیه که به اذن خدا دارن کار میکنن. اونا اجبار میکنن عناصر رو بر ترکیب عنایتن تا عناصر به درجه بالا برسن، نمیخوان عناصر رو آزار بدن، میخوان اینا رو کامل کنن. پس عنایتن توجهن در این کار انجام میشه. فل عقل عقل یه بار نظر به عالم وجود میکنه، یعنی وضع موجود رو میبینه میخواد توجیه کنه، یه بار نه قواعد خودشون مرور میکنه طبق قواعدش حکم میکنه. ایشون میگه که درست عقل بعد از دیدن وضع موجود و اتفاقاتی که در جهان میفته حکم میکند که عناصر حرکت مستقیم میکنند و میان کنار هم جمع میشن و ترکیبی رو تولید میکنند، درست عقل بعد از دیدن وضع موجود این حکم میکنه، ولی طبق قواعدش قبل از اینکه وضع موجود رو ببینه طبق قواعد خودش حکم میکنه که باید این اتفاق بیفته، باید عناصر حرکت کنند و بیان پایین یا بیان بالا که کنار هم قرار بگیرن و ترکیب بشن. احتیاج نداره فقط وضع موجود رو ببینه، قبل از وجود، یعنی قبل از اینکه وجودی حاصل شود، عقل این حکم دارد که باید این چنین اتفاقی بیفتد تا ترکیبی پدید بیاید. فالعقل یقضی قبل نظر فل وجود، فل وجود یعنی عالم وجود، قبل از اینکه به عالم وجود نظر کنه و اتفاقاتی که داره میفته ببینه که بخواد وضع موجود رو توجیه کنه، قبل از این حکم میکند به انه این کانه فی الوجود ترکیبون، اگر ترکیبی در وجود بخواد تحقق پیدا کنه کانه تام است. این تحقق فی الوجود ترکیبون فلا بد من حرکت، حرکتی لازم است که این حرکت آخذه باشد، یعنی شروع کننده باشد، من جهت منتهی باشد، یعنی ختم شونده باشد، به جهت اخرى باید از یه جای شروع کند به یه جا ختم کند، که این شروع کردن و خط کردن مال حرکت مستقیمه. حرکت مستدیر از یه جا شروع میکنه، به اونجا که میرسه دوباره شروع میکنه، ختمش نمیکنه، وای نمیسته، دوباره حرکت دورانی همیشه در حال حرکته. از یه جا شروع میکنه، به اونجا که میرسه در صدام دوباره شروع میکنه. حرکت مستقیم است که از یه جا شروع میکنه به یه جا ختم میکنه.
حرکت انحناء دار چجوری؟
انحناء ممینه، یعنی نام اسم
ولی نم دایره
وار، یعنی چی؟ یعنی حرکت کنه، یعنی حرکت کنه، این منحنی رو طی کنه، بعد بیاد به خط مستقیم که رسید خط مستقیم رو طی کنه، این دو تا حرکته، یه حرکت نیست.
نه مثلا با یک زاویه خاصی حرکت میکنه، با یک انحنای خاصی حرکت میکنه، مثلا یک نیم دایره فرض.
همین نیم دایره بعدش چیکار میکنه؟ بعد توقف میکنه. خب این که حرکت چیز این عامل حرکتش کامل نیست. اگه عامل حرکتش کامل بشه ادامه میده حرکتش.
اینجا میگه که آمد از من جهت منتهیت را جهت مخیل انتها داره دیگه.
بله.
خب همجور که حرکت مستقیم که اینجا منده.
آخه این ببینید این دایره کامل نیست. این دایره کامل نیست. حرکت اگر اتفاق نیفتده بخاطر این که چونش رفته شده. ما یه حرکت بگیم که طبیعتا خودش وایسه. حالا این که الان شما میگید رسید به آخر دید که را بنده، مثلا اجازه ندادن که اون نیمکره دیگر هم تهی کنه، نیمکره دیگه وجود نداشتن بهش نگفتن، این مشکل از حرکت نیست، مشکل از اون راهه، مسیرش بسته است. اگر مسیر باز بودین دایره کامل بودین همه دایره هم تهی میشه.
مستقیم چرا مستقیم؟
حرکت مستقیم الان بیان میکنه چرا مستقیم؟ حرکت مستقیم میگیم حرکت مستقیم باید متوقف بشه. یه دو جهت بیان میکنیم چه باید متوقف بشه. فلا بود من حرکت آخذتن من جهتن منتهیتن الی جهتن اخرى. این مقدمه دوم تموم شد. این فل عقل یغزی این تتمه مقدمه دوم بود. درسته سر خط نوشته ولی فکر نکنیم مقدمه سوم، این تتمه مقدمه دوم بود. حالا فل حرکت مستقیم لابد لها من جهتن، این مقدمه سوم. حرکت مستقیم دو جهت لازم داره، حرکت مستدیر جهت نمیخواد، ولی حرکت مستقیم جهت میخواد، تازه دو جهت هم میخواد، که این دو جهت دو صفت دارن. دو صفت چه داره چه کنی؟ محدودتین یک، مختلفتین به تب دو. بعد عبارت بعدی ببینید اما تهدید هما، یعنی صفت اول میخواد ثابت کنه، صفت اول که محدودیت میخواد ثابت کنه. فلعنه هم دو خطی اون پایین تر پاراگراف بعدی ولعنه دو دلیل میره بر محدودیت. بعد این پاراگراف بعدی هم تموم کنید بیایی یه خط به آخر صفحه و اما اختلاف هم به تب صفت دوم ثابت میکنه، اما اختلاف هم به تب صفت دوم ثابت میکنه. دو تا صفت الان برای جهتین گفت، یکی محدودتین یکی مختلفتین به تب. کتاب شما صفحه نیمده؟ اما تهدیده ما که دیدید همین خطی که الان دارم میخونم، خطی زیرش اما تهدیده ما سال انهو، سال انهو دلیل اوله، دلیل اوله برای تهدید. یا دو خط پایین تر ولعن المفهوم من الجهت، این دلیل دومه برای محدودیت. بیاد پاراگراف بعدی اما اختلاف ما به طبع منو، این دلیل صفت دومه. دو تا صفت ذکر، یکی محدودتین یکی مختلفتین رو بهتر. محدودتین رو با دو دلیل اثبات میکنه، مختلفتین رو با یه بیان.
اما
اونجا سرخط نیمده؟ پشت سر هم
نیمده،
پشت سر هم نیمده. خب ولی کتاب ما خوب کاری که در برای خط سرخط
سرخط که صفحات این هم با صفحات اون فهم میکنه. ما از چیز گرفتم دیگه مثل چاپی دیگه یه مثلا نرم افزار نور هم با صفحات هستن فرق داشت. مثلا این چجوری میشه؟ این با شما این
مبدو ما دو بار چاپ شده.
اون چاپ کجایی؟
دو بار چاپ شده. این چاپ کنگره است که من دارم میخونم. یه چاپی هم ظاهرا دانشگاه مشهده، اون قبلا چاپ شده بود.
از این اصلا تو نوارم بگیم چاپ کنگره.
بله این چاپ کنگره است.
چون الان من اصلا رفتم خیلی گشتم تو مصحف شما، بعد رفتم تو فهرست و این پیدا کردم مثلا این صفحه الان ما 165 قبل شما 200 و نرمشن نورم
بله. اون کتاب شما دانشگاه مشهد زادن چاپ شد، خیلی هم ریز چاپ شده، خیلی هم پرغلطه. بعد دو مرتبه دفتر تبلیغات آمد حروفچینی جدید کرد ولی خیلی غلطاش کم نشد، کم شد اما نه خیلی. این کنگره چاپ کرد، کنگره خوب چاپ کرد. من هر دو شو دارم، من اون شاپ مشهد هم دارم، من از رون نمیخونم، از رون دارم میخونم.
آره من یک بخش رو شما میگوی اینجا باز یه چیز دیگه
هست. خب ولی حرکت مستقیم از کده این مقدمه سومه. حرکت مستقیم احتیاج به دو جهت داره که این دو جهت محدود باشن، یعنی منتهی بشن. یا بگید معین باشن، فرق نمی کنه، محدود به معنی منتهی شده بگیرید یا به معنی معین شده، هر دوش مثل همه. صفت دوم که مختلفت اینه به طبع، طبعا مختلف باشد نه اینکه اعتبارا مختلف باشد، به طور طبیعی مختلف باشد. حالا این دوتا رو بیان میکنم. در جلسه قبل یا جلسات قبل، ولی من یادم نیست، ما محدد الجهات رو توضیح میدادیم، گفتم دو تا جهت به طبع رو این محدد الجهات تعیین میکنه، یکی علو یکی صفر، علو به محیطش و صفر به مرکزش. این دو تا جهت جهتهای طبیعی بودند و مختلف هم هست، یکی صفر یکی علو. صفر و علو مختلفند چون متضایفانند، تضاف حقیقی هم دارند. بعد صافل عالی تضاف مشهوری دارند، اونا هم به اعتبار این که علو و صفر مختلفن، عالی و صافل هم مختلف. میریم که دیگه ما مضافه مشهوری داریم، مضافه حقیقی داریم، عبوت و نبوت مضافه حقیقی هم، عب و علم که موصوف به عبوت و نبوت مضافه مشهوری هم. این متضایفان متخالفان به طبع هند اگر مضافه مشهوری حقیقی باشن، مشهوری هم به طبع حقیقی هم به طبع حقیقی هم اونا متخالفه به طبع، اونا متخالفه. پس دو تا متضاعف متخالفه. ایشون بعدا ثابت میکنه این دو تا جهت یکی علو یکی صفر، علو و صفر مخالفن، پس عالی و صافل هم مخالفه. اینو بعدا اثبات میکنه در اون وقتی که میخواد اون صفت دوم رو ثابت کنه. صفت اولیش میخواد ثابت کنه، میخواد محدودیت رو ثابت کنه، یعنی میخواد ثابت کنه که این دو تا جهت ها تا بی نهایت نمیرن. دو دلیل برای این مسئله میره. دلیل اول اینه که جهتی که ما میگیم عبارت هست از آنچه که به آن چیز اشاره حسی میشود. مثلا شما به دیوار اشاره میکنید، این میشه جهت اشاره شما. به بالا اشاره، به سقف اشاره میکنی، این سقف میشه جهت اشاره. همیشه اون بعدی که مورد اشاره قرار میگیره اون میشه مشاهده شما. اشاره حسی داری مرز میکنی، نه اشاره عقلی. اشاره عقلی که جهت درش نیست، اشاره حسیه که جهت میخواد. حرکت هیچ وقت به سمت جهت عقلی نمیره، متحرک هیچ وقت به سمت جهت عقلی نمیره، متحرک به سمت جهت حسی میره. خب پس همیشه جهت در بعد قرار دارد، در یه بعدی قرار دارد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، در جای خودی ثابت شده که ابعاد متناهی هست. با دلائل تناهی ابعاد ثابت کردیم که ابعاد متناهی هست. پس جهت در بعد واقع شده، بود هم متناهی است، نتیجه میگیریم پس جهت متناهی است. یعنی علو باید متناهی باشد، صفر متناهیه، صفر مرکزه، علوش مهمه. علو تا بی‌نهایت میره یا اینکه نه یه جا میرسه عالم تموم میشه. اینا معتقد بودن که عالم در محدب فلک نهم تموم میشه. میگفتن که شما الان از این پایین دارید اشاره میکنید به آسمان، آسمان در واقع همون محدب فلک نهمه، شما دارید اشاره میکنید بود به بودی، دارید اشاره میکنید که آسمانه. چون دلایل تناهی ابعادم میگه ابعاد متناهی هن، باید این بود متناهی باشه، یعنی اون جهتی که شما بهش اشاره میکنید متناهی باشه. از اینجا نتیجه گرفتن که جهت متناهی است. این دلیل اولشونه، که دلیل مرکب بود از دو مقدمه. یکی این که جهت احتیاج به بود دارد که توضیح دادم که مشارانه یسیه. دوم این که بود متناهی است، نتیجه میگیریم پس جهت متناهی است. پس دو جهت متناهی ما داریم. حالا بعد بعدا ثابت کنیم که این دو جهت مخالف همند. اما تهدید هما، یعنی اما محدود بودن این دو جهت به دو بیانه، به دو دلیله. دلیل اول، فلانه لا مکانه لا محاله تکون الجهت فی بوده، جهت در یک بودی قرار گرفته، چون جهت جهت حسیه باید در یه جا واقع بشه. و یکون اون بود یا یکون اون جهت فرق نمی کنه، مشارن الیها بل اشاره حسیه. ما به اون بود با اشاره حسی اشاره میکنیم. چرا با اشاره حسی اشاره میکنی؟ از الامر العقلی لا اشارت الیه ولا توجه للحرکه الا صوبهی. اشاره امر عقلی رو نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه حرکت رو متوجه صوب یعنی سمت او کرد. صوب یعنی سمت، یعنی آن یعنی سمت. حرکت توجه به سمت عقل ندارد، اشاره هم به سمت امر عقلی نمی شود. پس مراد از اشاره در اینجا اشاره حسیه. پس عبارت اینطور شد، فلانهو یعنی شنی نسلام، فلانهو لا محاله تکون الجهت فی بودن، شنی نسل جهت در یه بودی واقع شده که اون بود مشاره به اشاره حسیه. این وسط گفته از الامر العقلی، اینو به حالت جمله مترزه فرض کنید، ولش کنید. بعد مقدمه بعدی به زمین میکنید. قد بوینه انقطاع الابعاد و انتهاء الاجرام. جهت باید در بود باشد، این یه مقدمه. مقدمه بعدی در جای خودش گفته شده ابعاد منقطع میشوند و اجرام منتهی میشن، ما به بودی میرسیم که آخر جهانه. پس جهت هم آخر داره، اگر بود آخر داره جهت هم آخر داره. پس معلوم شد که جهت محدود است، جهت تا بی نهایت نمی رود. این دلیل اول برای محدود بودن جهتین. دلیل دوم برای محدود بودن جهتین، توجه کنید، اگر شما فوق حقیقی نداشته باشید، فوق حقیقی آخرین فوقه. ببینید این سقف فوقه ولی نسبت به ما فوق خودش تحته. دوباره برید بالا همینطور، مثلا برسید به قمر، قمر فوق این عالمه ولی نسبت به افلاک بالا تحته. برسید به فلک نهون، به قول آقایون دیگه فوقیست که بالاترش فوقی نیست، این میشه فوق حقیقی، یا به قول شما فوق مطلق. اگر ما فوق حقیقی نداشته باشیم، فوق نسبی هم نداریم، نمیتونید بگید سقف بالاست. چرا؟ چون با چی دارید این سقف رو میسنجید؟ با اون فوق بالا دارید میسنجید. اگر اون فوق بالا رو نداشته باشید، همه جهان بی فوق میشه دیگه، یعنی بره تا بی نهایت. شما فوقی که حقیقتا فوق باشه ندارید. قهرن فوق و تحت عالم مشخص نیست. وقتی مشخص نیست نمیتونید بگید که این سقف فوقه. این سقف فوقه چون دارید با اون بالا میسنجیدش، کف تحته چون دارید با پایین میسنجید. اگر عالم بی نهایت باشه، فوق و تحتی نداشته باشه، شما این سقف و کف رو با چی میخواد بسنجید که بگید فوقه؟ خب وقتی سقف رو میگید فوقه، یه نفر میگه نه خیر، از این باید بسنج که تحت باشه. فوق و تحت اضافی هم از بین میره اگه فوق و تحت حقیقی از بین بره.
تحت حقیقی چیه؟
بله، تحت حقیقی مرکزه، عالمه که زمینه.
میگن مرکز زمینه؟ بله، خود زمینه میگن.
نه، مرکز زمین، مرکز زمین تحته. خود زمین هم به تسامن میگن تحت، ولی مرکز زمین تحته. خب اگر فوق حقیقی نباشد، فوق نسبی هم نخواهد بود، فوق اضافی هم نخواهد بود، به کلی فوق و تحت از بین خواهد رفت. در حالی که ما فوق و تحت داریم، پس باید فوق حقیقی داشته باشیم. اینم دلیل دوم بر این که این فوق و تحت، فوق و تحت دو جهت محدودند، دو جهت متناهیند، دو جهت معینند. فلان المفهوم، این لعنه عطف بر اون لعنه او بالاست. بعد از اما تهدید همه گفت فلعنه او لا محاله، حالا میگه ولعنه، این لعنه عطف بر اونجاست. و به همین جهت هم من این دلیل رو بوم گرفتم. ولعنه المفهوم من الجهت اقتضا میکند که ان یکون اون جهت حدن معینه. اصلا شما وقتی جهت رو بتون بخواد بفهمید که معناش چیه، میرید سراغ یه حد متناهی، یه حد معین. لأنه لولم ینتهی جهتون، ایشون میگه اگر جهت حقیقی نداشتی، جهت نسبی نداری، و اگر جهت حقیقی و نسبی نداشتی اصلا جهت نداری. حرف قشنگیه. اول میگه اگر جهت حقیقی نداشته باشی جهت نسبی نداری، بعد میگه اگر جهت حقیقی و نسبی هیچ کدوم نداشتی اصلا جهت نداری، و اگر جهت نداشتی نمیتونی اشاره کنی به چیزی، نمیتونی سلوک کنی به سمتی، چون سمتی در کار نیست که بهش اشاره کنی یا به سمتش سلوک کنی. بلندن مفهوم من جهت اقتضا میکند که این جهت حتی معین باشد، زیرا اگر منتهی نشود جهت فوق، جهت فوق به عنوان مثال ذکر میکنه، من جهت صفر هم همین رو داره، اگر منتهی نشود جهت فوق به چیزی که فوق حقیقی است، فوق حقیقی زنی چیه؟ این لا فوق له، این لا فوق له بدل از فوق حقیقی است و ترجمه داره میکنه، فوق حقیقی رو توضیح میده. فکانه، این فکانه جواب دوم، اگر جهت جهت فوق منتهی نشود به فوق حقیقی که این صفت دارد لا فوق له، فکانه لازم میاد که لکل فوقن فوقن باشد و ها کذا الالانه هایه، اون وقت فلم یکون شیعون من هازه الفوقیات فوقن، لازم میاد هیچ کدوم از این نایی که اسمشو فوق گوشی فوق نباشد. چرا؟ لا حقیقین ولا اضافین، هیچ کدوم از این فوقن، نه فوق حقیقی چون فوق حقیقی که نداری، نه فوق اضافی چون وقتی فوق حقیقی نداشتی نمیتونی چیز رو بسنجی، پس فوق اضافی هم نداری. پس عدم تناهی امتداد جهت فوق، یعنی اگر بگی جهت فوق تناهی ندارد، این باعث میشود که باطل کنی فوق رو. اگر تو متناهی کردی فوق رو، خب فوق رو اثبات کردی، اگر فوق و نامتناهی کردی اصلا کلن فوق و باطل کردی، چون فوق حقیقی که از من رفت، فوق نسبی هم که نمیتونی داشته باشی، پس کلن فوق دارید باطل میشه. پس تناهی نداشتن امتداد جهت فوق، بی‌نهایت بودن جهت فوق موجب بطلان فوق است، و چون فوق باطل نیست پس باید جهت فوق متناهی باشه. تا اینجا فوق گفت، حالا میگه و ها کذا فی جمیع الجهات، جهت صفر هم همینه، جهت دست راست هم همینه، دست چپ هم همینه، اگر بی نهایتش کنی باطلش کردی. اگر دست راست بی نهایت کنی، دست راست حقیقی نداری، دست راست نسبی هم نداری، پس یمین به کلی باطل میشه. و ها کذا بقیه. خب فلا بوده من کل جهتن، فلا بوده من کل جهتن الى نهایه، از نهایه هر جهتی شما باید به نهایت برسید که ینتهی با اون جهت سلوک به اشاره، هم سلوک باید به اون جهت منتهی بشه، اگر راه افتادیم به اونجا برسیم دیگه ختم کنیم راه نریم، هم اشاره باید اونجا منتهی بشه، و الا یعنی اگر به نهایت نرسید جهت، الا نهایت نرسید، فلا سلوک ولا اشاره، و این خلف است. فلا بد لجهت السفل من نهایتن هی اسفل السافلین، فلا بد لجهت العلو من غایتن هی اعلا علیین، این اسفل السافلین در عالم ماده، اعلا علیین در عالم ماده، اسفل السافلین در عالم ماده میشه زمین، اعلا علیین در عالم ماده میشود محتوی فلکی نهایت. فلا بد لجهت السفل، جهت السفل نهایتی میخواهد که اسفل سافلین این زمینه، جهت علمم قایتی میخواهد که علایلین یعنی مهدب فلکه نهونه. خب تا اینجا توجه کنید، ایشون دو دلیل آورد تا بیان کند که این دو جهت محدودند، حالا میخواد دلیل بیاره بر این که این دو جهت مختلفه به طبعند. بخونم حال دارید چی بخونم؟
من حال دارم.
بله؟
خدا من نگران شما، این خسته این دیگه خیلی
نه، گردن من نندازیم، من خسته
نه، اصلا ما که مورد نزن مشتاق
اصلا ما که خسته نمیشیم اصلا اگه خسته نمیشید بسید بخونه
نه اصلا ما هم وقتی خسته نمیشیم من خسته نمیشیم
بس بذارید بخونه
من شما خسته کننده نیست برای ما برای ما اصلا دیگه شما اصلا شما دیگه تقریبا دو ساعت دونید سنهایی
ایو نداره حالا
اصلا خسته بشید
میخواد تحتیلش کنم
اصلا من با هم نگران شما اصلا من ده دقیقه است من دیگه درست فکر نمی کنم
خب اگه حواست مرا به هر جهت پرته بس بهتره
بزرگ من واقعا حقا در حساس
هر نگه همون شما نشم دیگه بلو بده دقیقه شیش سالی میزنیم در شیش